بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانند.
با سلام، روز شنبه مقام‌های شهر نیویورک اعلام کردند ستنا در ارتباط با یک توطئه تروریستی بازداشت کردند و اکنون به دنبال فرد چهارم هستند. مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند افراد بازداشت شده قصد حمله به فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی را داشتند. به گفته این مقام ها، مظنونان قصد داشتند خط لوله سوخت فرودگاه را منفجر کنند. تظاهرات روز شنبه مخالفان گروه 8 به خشونت کشیده شد. عده‌ای از تظاهر کنندگان به سوی پلیس آلمان سنگ، بطری‌های شیشه‌ای و کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند. پلیس شهر راستاک آلمان نیز با پاشیدن آب و پرفشار و گاز اشک‌آور تظاهر کنندگان را پراکنده کرد. مقام‌های آلمانی می‌گویند حدود 150 نیروی پلیس زخمی شدند. تظاهرات روز شنبه با آرامش آغاز شد. تظاهر کنندگان با تکان دادن پرچم‌های گوناگون، شعارهای صلح‌جویانه و مخالفه سرمایه‌گذاری سر می‌دادند. در حالی که سازمان دهندگان تظاهرات انتظار داشتند حدود 100 هزار نفر در آن شرکت کنند، به گفته پلیس آلمان تعداد تظاهر کنندگان حدود 30 هزار نفر است. به گفته مقام‌های دولت افغانستان، در یک عملیات نظامی مشترک 20 شبه نظامی طالبان در استان جنوبی هلمند کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان روز شنبه اعلام کرد در عملیات چند روز گذشته نیروهای ائتلاف و سربازان افغان علیه شبه نظامیان طالبان 2 سرباز افغان نیز کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود در مناطق نارام شمال غربی این کشور 5 کشته بر جای گذاشت. به گفته یک مقام محلی، این انفجار در مناطق قبل نشین باجور در نزدیکی مرز افغانستان روی داد. به گفته یک مقام پاکستانی، یک خبرنگار محلی و مقام‌های دولتی نیز در میان قربانیان این حمله هستند. روز شنبه با وجود اعلام حکومت نظامی، هزاران نفر در اسلام آباد در حمایت از افتخار محمد چودری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان روز شنبه با شعار مشرف برو، مخالفت خود با دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را ابراز کردند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان حدود 3 ماه پیش افتخار محمد چودری را به اتهام فساد مالی از سمت قاضی القضات پاکستان برکنار کرد. و مقام‌های فلسطینی اعلام کردند امارات متحده عربی 80 میلیون دلار در اختیار وزارت دارایی فلسطینی گذاشته است. قرار است این مبلغ صرف پرداخت دستمزد کارگران بخش خدمات تشکیلات فلسطینی شود.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت، و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. بیانیه مشترک چند سازمان حقوق بشری برای آزادی شهروندان ایرانی تبار آمریکایی و فرانسه که در ایران زندانی و یا ممنوع الخروج شدند. بازتاب طرح امنیت اجتماعی ایران در مطبوعات نروژ. اعتراض ترکیه به پیدا شدن سلاح جاسوسی شده در قطاری که از ایران عازم سوریه بوده. و گزارش های دیگر. چهار سازمان عمده حقوق بشر جهانی در اتفاق نادر و در یک بیانیه مشترک به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از دولت ایران خواستند شهروندان ایرانی تبار آمریکا و فرانسه که در ایران زندانی شدند آزاد شوند. مریم منظوری در گفتگو با چند کارشناس به این بیانیه مشترک پرداخته است. با هم میشنویم.
چهار سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر همراه با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه مشترک از دولت ایران خواستند که فوراً حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی که در ایران در زندان به سر می‌برند را آزاد کند. وضعیت علی شاکری، نفر سومی را که ممکن است ناپدید شده باشد، روشن سازد. و همچنین در این بیانیه مشترک خواسته شده که دو روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، نازی عظیما و مهنوش سلوکی که از خروج آنان ممانعت می‌شود، فوراً رفع ممنوعیت سفر شوند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز که از صادر کنندگان این بیانیه است، درباره انگیزه انتشار این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
انگیزه انتشار این بیانیه وضعیت و شرایط نابسامان جامعه مدنی در کلیت خودش در ایران، فعالین اجتماعی، روزنامه نگاران و به ویژه نوعی گروگانگیری که هرچند ما در اطلاعیه اسم نیاوردیم از شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه در ایران که در طی ماه‌های اخیر شدت پیدا کرد.
رضا معینی همچنین درباره کارکرد این بیانیه مشترک میان چهار سازمان عمده مدافع حقوق بشر در جهان چنین میگوید:
اول خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مسئولین قضایی و امنیتی و سپس افکار عمومی بین المللی. این بیانیه خطاب به سازمان‌ها و نهادهای بین المللی هست که بر رعایت و مسائل و شرایط حقوق بشر در ایران نظارت می‌کنند. از جمله می‌تونم بگم شورای حقوق بشر در ژنو.
صدور بیانیه مشترک از سوی چند سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر جهان اتفاقی نادر است و همکنون شاهد همصدا شدن چهار سازمان عمده مدافع حقوق بشر و صدور بیانیه مشترک در اعتراض به وضعیت شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستیم که اخیراً در ایران با گرفتاری مواجه شدند. درو ریدایک، مسئول بخش خاورمیانه از سازمان عفو بین‌الملل و از صادرکنندگان این بیانیه، درباره اهمیت موضوع به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم پاسخ کوتاه این است که همه ما در این موارد چیزی مشابه دیدیم که برای ما معنای خاصی داشت. معنای این برخورد برای ما و چیزی که میخواستیم بر آن تاکید کنیم این بود که این مواردی است از شیوه برخوردی که ناقض حقوق بشر است. مثل مواردی که میشود به عنوان نمونه این شیوه از برخورد بررسی کرد. همانطور که میتوان موارد اعدام افرادی را که به سن بلوغ نرسیدند یا جنبه‌هایی از روند محاکمات در نظام قضایی را بررسی کرد.
درو ریدایک در ادامه سخنان خود میگوید:
چیزی که ما می‌خواستیم نشان دهیم ارتباط این برخوردها با استفاده حکومت از سیاست هراس افکنی است که صاحبان قدرت همیشه از آن بهره گرفتند که موجب بروز بی‌ثباتی، هرج و مرج و آشفتگی در سراسر کشور شده است، در حالی که لازمه رعایت معیارهای حقوق بشر و پیشرفت و بهبود وضعیت کشور ثبات و اوضاع قابل پیش بینی است. ما نمیگوییم هدف این اقدام به خصوص آمریکا، اروپا یا جای دیگری است. ما میگوییم این برخوردها به ضرر ایران و مردم خود این کشور تمام می شود. حکومت نمی خواهد چون این روابطی میان مردم ایران و دیگر کشورها برقرار شود. نمی خواهد بین ایرانیان و غیر ایرانیان ارتباطات قابل پیشبینی وجود داشته باشد که از آن طریق بشود آینده را ساخت. مثلا ارتباط میان دانشگاهیان ایرانی و خارجی، روزنامه نگاران ایرانی و خارجی و کارگران ایرانی و خارجی و غیره. همه این روابط از نظر ما به نوعی گفتگو و دیالوگ و نوعی عادی شدن وضع می انجامد. همان شرایط عادی که معیارهای حقوق بشر در آن معنا پیدا می کند، اهمیت می یابد و پذیرفته می شود. و این برخوردها، این بازداشتها یا وارد کردن اتهامات بی‌رویه، همه ناقض چنین شرایطی هستند. مهم عامل این برخورد نیست. مهم این است که چنین برخوردی می شود و آنان که هزینه آن را می پردازند مردم ایران هستند.
از سوی دیگر جمعی از استادان دانشگاه‌های جهان از جمله آروند آبراهامیان از دانشگاه نیویورک، سعید ارجمند از دانشگاه ایالت نیویورک، نوام چامسکی استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، حمید دباشی از دانشگاه کلمبیا، مینو معلم از دانشگاه برکلی و چهره‌های علمی دیگر با انتشار نامه‌ای به وضعیت کیان تاجبخش، جامعه شناس و دیگر ایرانیان آکادمیک که در ایران گرفتار شده‌اند اعتراض کردند. در این نامه گفته شده است که دولت ایران از این اشخاص آکادمیک به عنوان گروگان برای بدنام کردن فعالان جامعه مدنی استفاده می‌کند. این چهره‌های علمی بین‌المللی خواستار آزادی هرچه زودتر شهروندان ایرانی آمریکایی شدند. بیانیه مشترک چهار سازمان مدافع حقوق بشر همچنین در بخشی خواستار برگرداندن گذرنامه‌های دو روزنامه‌نگار ایرانی تبار به آنان شده است. نازیه عزیما گزارشگر رادیو فردا که در بهمن ماه گذشته در پی ورود به ایران گذرنامه‌اش ضبط شد و مهنوش سلوکی ایرانی تبار دارای تابعیت فرانسه و دانشجوی دانشکده روزنامه‌نگاری در دانشگاه کبک کانادا که در تاریخ 28 بهمن به هنگام ساخت فیلم مستند درباره رویدادهای پس از جنگ ایران و عراق دستگیر شده است. دست‌نوشته‌ها و فیلم‌های خانم سلوکی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توقیف شده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگوی امروز خود با شبکه تلویزیونی CNN درباره بازداشت شدگان دارای تابعیت دوگانه در ایران با متهم کردن آمریکا به استفاده از این افراد برای مداخله در امور داخلی ایران گفت این افراد پیش از آن که آمریکایی باشند ایرانی‌اند و جمهوری اسلامی ایران رفتار دلسوزانه‌تری نسبت به دولت آمریکا با این افراد دارد. آقای لاریجانی گفت آمریکایی‌ها نباید درباره این مسئله مبالغه کنند. محمد حسین آقاسی وکیل نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا درباره این موضوع به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد.
اونچه که مسلمه از نظر ایران و قانون مدنی ایران اینها ایرانی محسوب میشن و تا زمانی که تابعیت خودشون رو مسترد نکنن و انصراف ندن به عنوان ایرانی محسوب میشن. اما در مورد اینکه دلسوزی کدام طرف داره من نمیتونم تایید بکنم که به هر حال کسانی که این افراد رو تحت تعقیب قرار دادن این اقدامشون از روی دلسوزی باشه.
آقای آقاسی درباره آخرین وضعیت موکلش نازی عظیما به رادیو فردا میگوید
در مورد موکل خودم معتقدم که اصلا ایشون جرمی مرتکب نشده و اگر قرار باشه قوانین همیشه یکسان مورد تعبیر و تفسیر قرار بگیره کسانی که در حدود یک سال پیش خانم عظیما رو تحت تعقیب قرار دادن و ایشون رو از اتهامات انتصابی نمیتونم بگم مبرا دونستن اما اونچنان عملشون رو جرم تلقی نکردن که بتونیم بگیم که اینها را با چنین قرارهای سنگینی دوباره تحت تعقیب قرار بدن و موکل من یک بار اون چرا که الان دوباره تحت تعقیب براش قرار گرفته براش قرار تعلیق تعقیب صادر شد و حتی من به اون قرار هم اعتقادی ندارم.
علی شاکری از دیگر افرادی است که در بیانیه مشترک به نام او اشاره شده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به خصوص وضعیت آقای شاکری را بسیار نگران کننده توصیف می کند.
ناپدید کردن این مورد رو من باید تاکید کنم، در این بیانیه هم به شکل ویژه روش تاکید شده بود. مورد آقای علی شاکری مورد بسیار خطرناکی. آقای علی شاکری نه مقامات رسمی جمهوری اسلامی میپذیرن که زندانی و نه مشخصه که وضعیت ایشون در چه شرایطی، ایشون چگونه بازداشت شدن و در کجا به سر میبرن. به همین خاطر این مورد بسیار مهمه.
دولت آمریکا به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داده و از آنان خواسته است در صورت قصد سفر به ایران نام خود را در وزارت خارجه این کشور ثبت کنند.
گزارشی بود در مورد بیانیه مشترک 4 سازمان حقوق بشری برای آزادی شهروندان ایرانی تبار آمریکا و فرانسه که در ایران زندانی شدند و یا از خروج آنها جلوگیری می شود. این گزارش را مریم منظوری تهیه کرده بود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
به دنبال سختگیری‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی در مورد پوشش زنان موسوم به طرح امنیت اجتماعی، صفحه اول روزنامه پرتیراژ آفتن پستن چاپ نروژ روز شنبه به این موضوع اختصاص داده شده بود. عباس شکری از نروژ جزئیات بیشتر را به اطلاع شما می‌رساند.
صبح شنبه 2 جولای صفحه اول روزنامه آفتن پستن که از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های سراسری نروژ است، با چاپ عکس نوجوان ایرانی که با لوله تانک بازی می‌کند تزیین شده بود و این تیتر که مقامات ایران در اندیشه احیای هویت جدیدی برای مردم ایران هستند تا هر گونه نماد دوران قبل از انقلاب را از یاد نسل جدید ببرند. همین گزارش که به دنبال سفر گروهی از روزنامه‌نگاران این روزنامه به ایران چاپ شده است می‌افزاید نمادهای هویت جدید که مسئولان امروز تلاش دارند به نوجوانان ایرانی بیاموزند، شخصیت لنینوار آیت الله خمینی، جنگ 8 ساله دو کشور ایران و عراق و آرامگاه آیت الله خمینی به مثابه یکی از اماکن مقدس است. این گزارش در حال چاپ می شود که 2 روز قبل روزنامه چپگرای مبارزه طبقاتی ضمن چاپ عکس جوانانی که آفتاب از گردن دور شهر چرخانده می شوند و چهره خونی دخترانی که تسلیم نیروهای انتظامی و کمیته‌های اسلامی نشده بودند، شدیداً از نرمش دولت نروژ در برابر نقض آشکار حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از وزارت خارجه خواسته بودند که سریعاً از ادامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران جلوگیری کند. همین گزارش می‌افزاید که عامل اجرای طرح جلوگیری از مفاسد اجتماعی در ایران بسیجی‌ها می‌باشند. در ضمن گزارش امروز روزنامه آفتن‌پستن در ادامه تعریفی از بسیجی می‌دهد که قابل توجه است. بسیجی‌ها نوجوانانی 12 تا 15 ساله هستند که در سال‌های جنگ ایران و عراق برای انفجار مینه‌های کاشته شده در مسیر عملیات نظامی به مناطق مین‌گذاری شده گسیل می‌شدند تا با اندام کوچک خود مسیر را پاکسازی کنند. این نوجوانان قبل از گسیل به قتلگاه کلید پلاستیکی دریافت می‌کردند که پس از مرگ با آن دروازه بهشت را بگشایند و امروز در قطعه شهدای گورستان بیضه‌زهرا تهران فریاد می‌زنند بسیجی هرگز نمی‌میرد. عباس شکری، رادیو فردا، نروژ.
ترکیه به دلیل پیدا شدن سلاح و مهمات در قطاری که از ایران به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود، به طور رسمی خواستار توضیح تهران و دمشق شده است. در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیدا شدن سلاح در قطاری را که روز جمعه 25 ماه می در شرق ترکیه واژگون شد، تکذیب کردند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی طی گزارشی با عنوان ایران واقعیت را نمیگوید اعلام کرده ثابت شده در قطاری که روز جمعه 25 می در شهرک گنج بینگول بر اثر انفجار خط آهن از مسیر خارج شد، مهمات و تجهیزات نظامی پیدا شده است. این مهمات از یک شرکت ساختمانی در ایران به گیرنده آن در دمشق ارسال می شده. هلمی گولر وزیر دفاع و ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه طی گفتگوهای جداگانه پیدا شدن تسلیحات نظامی جاسازی شده در قطاری را که از ایران به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود تایید کردند. این نخستین واکنش رسمی مقامات ترکیه به اخبار مربوط به پیدا شدن سلاح‌های متعلق به ایران در قطار واژگون شده محسوب می‌گردد. آژانس خبر ترک به نقل از مقامات مطلع ترکیه گزارش روز گذشته روزنامه حریت را در خصوص جریان پیدا شدن تجهیزات نظامی متعلق به ایران در قطاری که عازم سوریه بود تایید کرده است. روزنامه حریت ضمن انتشار لیست این تجهیزات نوشته بود بهنام شهریاری از شرکت ترادینکو در تهران فرستنده ظاهری بارهای این قطار و گیرنده آن الجوری در سوریه بوده است. در این میان وزارت خارجه ترکیه نسبت به پیدا شدن مهمات و تسلیحات نظامی قابل توجه در قطاری که از ایران عازم سوریه بود به طور رسمی خواستار توضیح تهران و دمشق شده است. این در حالی است که پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به آنکارا، سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا و علی لاریجانی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی ضمن تکذیب پیدا شدن هر گونه سلاح و مهمات در قطاری که از ایران عازم سوریه بوده، ناشرین این اخبار را مخالفان گسترش روابط ایران و ترکیه و دشمنان هر دو کشور توصیف کردند. در این میان روزنامه ملیت نوشته است بر اساس گزارش اداره گمرک شرکت ترادینکو که ظاهراً وسایل و لوازم ساختمانی ایران را به سوریه می‌فرستد، بارهای زیادی را از طریق ترکیه به سوریه منتقل کرده است. اگر این بار قطار عازم سوریه با حمله پیکاکا مواجه نمی‌شد، اسرار این بارها پنهان باقی می‌ماند. دولت ترکیه که با اسرائیل دارای روابط دوستانه و کامل است، از این پس تدابیر امنیتی را در مسیر بارهایی که از طریق هوایی و زمینی از ایران به مقصد سوریه و لبنان وارد ترکیه می شوند، افزایش می دهد. در این راستا، ظهر جمعه اول ژوئن، یک فروند هواپیمای باربری سوریه که از مقصد تهران به دمشق در حرکت بود، ناچار به فرود اجباری شد و در فرودگاه دیاربکر مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. پس از انتشار اخبار مربوط به پیدا شدن سلاح و مهمات در قطار واژگون شده، این سومین هواپیمای پرواز تهران دمشق است که با فرود اجباری و بازرسی سازمان امنیت ترکیه مواجه می شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
دموکراسی
از آرمان
عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
در پی دیدار خاویر سولانا و علی لاریجانی در مادرید، خبرگزاری رسمی آلمان دپا در یک گزارش تحلیلی نوشته است ایران بدون آنکه در برنامه غنی سازی اورانیوم از خود نرمش نشان دهد، ابراز آمادگی کرده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی از مخفی‌کاری‌ها در برنامه اتمی‌اش بازرسی کند. جزئیات بیشتر درباره این تحلیل را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
ایران کوتاه آمده است، عنوان گزارش تحلیلی DPA خبرگزاری رسمی آلمان است که در آغاز می‌نویسد در اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران، دستگاه رهبری این کشور با توجه به فشارهای فزاینده جهانی از خود حسن نیت نشان داده و قرار است به زودی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شود برخی از فعالیت‌های اتمی ایران را که مخفی نگاه داشته شده بازرسی کند. بر سر این موضوع علی لاریجانی و خاویر سولانا در دیدار تازه خود در مادرید به توافق رسیدند. اگرچه این اقدام را نمیتوان به عنوان موفقیتی به حساب آورد، ولی به نوشته DPA گامی است مهم در جهت از سرگیری گفتگوهای رسمی. این پیشنهاد ایران به نوشته DPA رابطه مستقیمی با برنامه غنی‌سازی اورانیوم ندارد، بلکه به دیگر بخش‌های برنامه اتمی ایران پیوند می‌خورد که مورد بدگمانی و سوء ظن است. این توافق ایران و اتحادیه اروپا به باور سخنگوی خاویر سولانا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سوای این، پیش از دیدار مادرید، هفت کشور صنعتی جهان به اضافه روسیه که به کشورهای G8 موسومند، تهدید کرده بودند که اگر ایران در سیاست اتمی خود نرمش نشان ندهد، با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. خبرگزاری DPA در ادامه گزارش تحلیلی خود به دیدگاه‌های عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می‌پردازد که روز گذشته گفته است در گفتگوهای مادرید ایران و طرف اروپاییش ایده‌ها و دیدگاه‌های تازه‌ای را مطرح کردند که ارزش آن را دارد درباره آنها تأمل شود. از این رو پیش از آن که خاویر سولانا و علی لاریجانی بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند، ایران و اتحادیه اروپا باید جزئیات این ایده ها را بررسی کنند. خبرگزاری DPA در پایان گزارش تحلیلی خود به پیشنهاد اتحادیه اروپا اشاره می کند که بر اساس آن همزمان با توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، تحریم ها از سوی شورای امنیت هم قطع می شود. موضوعی که ایران بارها تعلیق و توقف غنی‌سازی را رد کرده و برای انجام مذاکرات هم هر گونه پیش شرطی را غیر قابل قبول دانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رابرت گیتس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی منطقه‌ای آسیا در سنگاپور گفت دلایلی وجود دارد که نسبت به روابط چین و آمریکا خوشبین بود. به نظر می‌رسد که لحن آقای گیتس نسبت به اقدامات چین برای گسترش توان نظامیش ملایم‌تر شده است. تریش اندرسون خبرنگار صدای آمریکا از جاکارتا گزارشی دارد در این زمینه که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس امور دفاعی آسیا گفت کشورش کماکان نسبت به آنچه که نامعلوم و غیر شفاف بودن هزینه‌های نظامی چین دانست نگران است. البته لحن روز شنبه آقای گیتس ملایم‌تر از سخنانی بود که دانالد رامزفیلد وزیر پیشین دفاع آمریکا درباره افزایش هزینه‌های نظامی چین گفته بود. آقای گیتس با تاکید بر روابط آمریکا و چین اظهار امیدواری کرد که دو کشور به تفاهم بیشتری برسند.
ما روابط میان مقامات نظامی من را در تمام سطوح با چین افزایش دادیم، در حالی که ما در برقراری ارتباط با یکدیگر تجربه کسب میکنیم. میتوانیم ارتباط من را افزایش دهیم و در طول زمان اعتماد سازی کنیم.
مقامات چین گفتند هزینه های دفاعی این کشور در سال 2007 نزدیک به 18% افزایش پیدا کرده است. با این حال بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا میزان هزینه‌های دفاعی چین 2 تا 3 برابر میزان ذکر شده است. زانگ چینشنگ وزیر دفاع چین پس از سخنان آقای گیتس به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت که دولت چین در زمینه بودجه دفاعیش حقیقت را گفته است. وی گفت افزایش هزینه‌های دفاعی صرف مواردی همچون خرید یونیفرم، آموزش و افزایش حقوق ها شده است. البته آقای زانگ هم به نظر می آمد که قصد افزایش همکاری ها با آمریکا را دارد. وی گفت که دو کشور خط ویژه ارتباطی برای بهبود روابط ارتش های دو کشور برقرار خواهند کرد. در همین حال نخست وزیر سنگاپور که میزبان کنفرانس بود گفت اکثر کشورهای آسیایی هزینه های چین در زمینه امور نظامی را خطری برای منطقه نمی دانند. با این حال سنگاپور و دیگر کشورهای آسیایی خواهان ادامه حضور نظامی آمریکا در این منطقه اند تا ثبات و توازن در این منطقه حفظ شود. آقای گیتس در این کنفرانس سعی کرد که به مخاطبان اطمینان دهد که ایالات متحده به علت مشغله هایش در افغانستان و عراق از تعهداتش در آسیا غافل نخواهد شد.
We are an Asian power with significant and long-term political, economic and security interests.
ما در آسیا قدرتی هستیم با منافع مهم و درازمدت سیاسی، اقتصادی و امنیتی. با وجود تعهداتمان در نقاط دیگر جهان، ما به تعهداتمان در آسیا پایبندیم.
آقای گیتس از کشورهای آسیایی خواست که کمک‌هایشان را به افغانستان و کشورهای آسیایی میانه افزایش دهند. وزیر امور خارجه آمریکا استدلال کرد اگر به وضعیت این کشورها رسیدگی نشود، ممکن است این مناطق به محل مناسبی برای رشد تروریسم تبدیل شوند.
گزارش هومن سیسان را شنیدید. مقام‌های دولتی ایالات متحده به شورشیان ماویست در نپال هشدار دادند که به خشونت‌های خود پایان دهند. برگردان گزارش لیام کاترین، خبرنگار صدای آمریکا در کاتماندو را از امین بزرگمهر می‌شنویم.
سال 2006 برای نپالی‌ها سال پرامیدی بود، اما بری لوون کرون، مدیر کل وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در زمینه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق کارگری میگوید فرایند صلح در نپال در اثر فعالیت‌های شورشیان ماویست تحت شعاع قرار گرفته است. آقای لوون کرون که 4 روز گذشته را در کاتماندو، پایتخت نپال، به منظور ارزیابی وضعیت سیاسی و حقوق بشر در این کشور گذرانده است، به شدت از فعالیت‌های انجمن کمونیست‌های جوان انتقاد کرد. از زمان انعقاد پیمان صلح میان دولت و رهبر ماویست‌ها، انجمن کمونیست‌های جوان به چندین دفتر دولتی در حومه شهرها حمله کرده است. هفته گذشته اعضای انجمن کمونیست‌های جوان به خودروی سازمان ملل متحد که حامل سفیر آمریکا در نپال بود، سنگ‌پرانی کردند. آقای لوون کرون روز شنبه گفت در دموکراسی جایی برای خشونت نیست.
To me, their actions indicate they have yet to make the strategic decision.
به نظر من فعالیت‌هایشان نشانگران است که آنها هنوز باید تصمیم‌های اساسی بگیرند که خشونت را رها کنند، فشار و زور را رها کنند، ایجاد روب را ترک کنند و موفقیت سیاسیشان را از طریق صلح به دست آورند.
بری لوون کرون به جی پی کوایرالا، نخست وزیر نپال، به دلیل رهبریش در تعیین تاریخ حدودی برای برگزاری انتخابات پارلمان قانون اساسی در این کشور تبریک گفت. تاریخ انتخابات اواخر ماه نوامبر یا اوائل ماه دسامبر میلادی تعیین شده است و برنده انتخابات قانون اساسی جدید این کشور را خواهد نوشت و آینده حکومت پادشاهی در این کشور مشخص خواهد شد. اما آقای لوون کرون یادآور شد که هنوز کار زیادی پیش روی است تا نپال از کشوری با یک دهه جنگ داخلی که باعث مرگ بیش از 13,000 نفر شده به کشوری آرام و دموکراتیک کاملا تغییر یابد.
پیام دولت من واضح است. در یک فرایند دموکراتیک نمیتوان هم رنگ و هم گلوله داشت.
همچنین آقای لوون کرون خواهان تحقیق در مورد 937 نفری شد که در درگیری‌های نپال ناپدید شدند.
گزارش امینه بزرگمهر را شنیدید و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. مقام‌های شهر نیویورک چند نفر را به اتهام توطئه تروریستی بازداشت کردند. تظاهرات مخالفان گروه 8 در آلمان به خشونت کشیده شد. دست کم 20 شبه نظامی طالبان در افغانستان کشته شدند. روز شنبه با وجود اعلام حکومت نظامی، هزاران نفر در اسلام آباد در حمایت از افتخار چدری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان تظاهرات کردند. امارات متحده عربی 80 میلیون دلار در اختیار فلسطینی ها گذاشت. رهبر عراق در مورد حمله احتمالی به کردان عراق به ترکیه هشدار داد. درگیری ها در اردوگاه نهرالبارد در لبنان همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل موانع سیمانی در کرانه باختری را خراب کرد. یک مرد لهستانی بعد از نزدیک به 2 دهه از اغما خارج شد. کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه وارد پنجمین روز اعتصاب خود شدند. پنتاگون از اظهار نظر درباره گزارش گلوله باران مواضع القاعده در شمال سومالی خودداری کرد. علی لاریجانی مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت اتمی در ایران را راه حل بن‌بست اتمی دانست. وزیر امور خارجه ایران برای انجام گفتگوهای رسمی عازم الجزایر شد. به گفته متخصصان یک سوم مرگ و میرها در بیمارستان‌های ایران به دلیل عفونت‌های بیمارستانی است و وزارت دفاع افغانستان می‌گوید یک قایق با 60 سرنشین در رودخانه هلمند غرق شده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.